سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خیلی مردم عرض بکنم خدمت اساتید محترم و مجلسیان گرامی ایران و اساتیدی که دعوت جلسه را پذیرفتن، جای والدی آقای دکتر حسینی و آقای دکتر اسلامی. ایام هفته پژوهش را تبریک عرض میکنم و ایام ولادت با سعادت پیامبر عزیز باشند اسلام را تبریک عرض میکنم. بحث سقط جنین یک مبحث چند بعدی است، یعنی بحث سقط جنین از ابعاد مختلف و از جهات مختلف در رشته ها و علوم مختلف امروز از مباحث زنده است. خب از اموری هم بوده با توجه به درگیر بودن جسم و ذهن و روان انسان ها از قدیم بهش توجه زیاد شده، یعنی حتی اینجوری گفتن که حدود 3500 سال قبل از میلاد در قانون حمورابی در مورد ممنوعیت سقط جنین ما مثلا بندی و ماده‌ای داریم. یعنی دقیقاً شما وقتی مقابله میکنید این مباحث را، مباحث فکری و فلسفی روز در بیش از 3500 سال قبل از میلاد که به رساله ها مباحثی وارد شده، میبینید این جزو مباحث زنده و مورد دغدغه بشر بوده. جدا از این، خب ما از لحاظ شرعی هم امروزه در دین خودمون یک بحث بسیار مورد توجهیه، با توجه به اینکه در فقه حرمت در واقع قتل انسان و حرمت سقط جنین جزء احکام فقهی ماست و بسیار مورد توجه و بسیار در واقع مخصوصا به عنوان قانون هم کشور ما اجرا میشه، بسیار از کشورهای دیگه. این بحث از جهات مختلف، یعنی از جهات حقوقی، فقهی، از جهات فلسفی، از جهات اخلاقی مورد دغدغه و مورد بحث و گفتگوی بسیاره. این را عرض کنم که بسیاری از مباحثی که در فقه مورد بحث و دغدغه هست لوازم دیگه هم داره. این مثال عرض کنم، شما ببینید تو بحث ارث، ارثیه زن، تو بحث حجاب یک بحث حکم فقهی داره و لوازم متعدد فلسفی و کلامی که ما برای اثبات عدالت خداوند میاییم این مباحث را در کلام و فلسفه و جای دیگه هم بحث کنیم. لذا جدا از مباحث فقهی که مورد دغدغه جامعه متدین و متشرع امروزی ماست، قطعا برای جوانهای ما، برای جامعه آکادمیک ما، برای جهان فرهیخته اثبات فلسفی حرمت این کار، یعنی ممنوعیت این کار از لحاظ عقلانی، از لحاظ اخلاقی امروزه که ضرورته، یعنی جز مباحث مهم و زنده اخلاق پزشکیه، جز مباحث بسیار مهمه در واقع در دغدغه‌های فلسفه اخلاق امروزه. و سر ارجمند مناجای آلویه هم متخصص و در واقع موحد در این کاره، یعنی تو پژوهشگری فلسفه و کلام اسلامی، تو گروه فلسفه اخلاق یکی از مباحثی که توی یک دهه گذشته بسیار پیگیری کردن ایشون و برخی از شاگردانی که ایشون دارن در موضوع سقط جنین بوده. خب مدتی ذهن ایشون درگیر اینه که آیا جدا از دغدغه‌های فلسفه اخلاق امروزی، مثل استدلال این که جنین مثلا انسان هست، شخصیت هست، امثال هم، آیا می توان یک بحث اخلاقی، یک بحث اخلاقی مقبول را از قرآن نیز استنباط کرد و برای این موضوع در واقع استدلال کرد یا نه، که این مقداری که دورادور، البته من خلاصه ایشون رو الان به دستم رسید ولی دورادور می دونم و دغدغه ایشون رو می دونم، بحث این که در قرآن همی بودن فرزند مورد توجه باری تعالی بوده و ما آیه ای داریم، حالا میخوان با استفاده از این آیه اثبات کنن که اخلاقا سقط جنین در واقع حرمت اخلاقی دارد و درست نیست. خب فکر میکنم به همین مقدار بسنده کنیم به اهمیت این بحث و به ضرورت این بحث که بالاخره امروز حتی در حوزه فمینیسم، دفاع از حقوق زنان، یکی از مباحث بسیار مهمه. این که واقعا خب درسته دین حق دارد، خدا حق دارد، انسان به ما و انسان حرمت دارد، پس حقوق مادر چی؟ مادری که فرض میگیریم ناخواسته دچار یک حمل و بارداری شده و باید 9 ماه این را تحمل کند، زحمات زیادی را بر خود و محرومیت های زیادی را بر حقوق خود در واقع تحمیل کنند، حق این مادر چی؟ لذا اجازه بدید که وارد بحث عملی بشیم و دنبال کنیم این بحث را با این نگاه در واقع فلسفی، عقلانی، اخلاقی و قرآنی که انشاءالله بحث دنبال خواهد شد. تقسیم برنامه را من همیشه که الان عرض میکنم آجامه 20 دقیقه وقت خواهم داشت که نقدیگاه خودشون ارائه کنم، بعد 10 دقیقه آقای دکتر علی حسینی و 10 دقیقه هم جناب آقای دکتر اسلامی، بعد هم هر از آقای اگر مطلب به ذهنم رسید لابلای مباحث به هر از خواهم رسید. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. و علا اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم هنالک دعا ذکری یا ربه قال رب حق لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. قبل از آغاز سخن تبریک عرض می‌کنم ایام ولادت پیامبر اعظم رو و هفته وحدت رو و تقدیر و تشکر می‌کنم از ناقدان محترم، از یاران محترم جناب حجت الاسلام و حسینی دکتر طیب حسینی و همینطور جناب حجت الاسلام و حسینی دکتر اسلامی که زحمت کشیدن مرغوبی رو که خلاصه به کمک یکی از عزیزان ساخته و پرداخته کردیم مطالعه کردن و نقاطی که انشاءالله از نقاطشون استفاده خواهیم برد و همینطور از جناب دکتر علی پور که دبیری جلسه رو به عهده دارن. بحث سقط جنین خوب امروزه بحث روزه تو بین ماها معمولا وقتی میگن سقط جنین یک حکم فقهی تلقی میشه و از منظر فقهی هم این بحث بررسی میشه. تو آثار متعدد و زیادی تو فضای تفکر اسلامی در رابطه با سقط جنین مطرح شده و به چاپ رسیده، ولی امروزه در فضای فلسفه غرب یا خصوص در اخلاق کاربردی این بحث از حیث اخلاقی صلوات عنایت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ان شاء الله معفو شده. شاگردای
بکنم
اجازه
بدید. من گفتم در مورد گفتم که
بله، همونطور که عرض کردم این بحث امروزه در فضای تفکر غربی به عنوان یک بحث اخلاقی مطرحه و آثار بسیار متعددی تو این زمینه منتشر شده که وقتی آدم نگاه میکنه واقعا تعجب میکنه که چقدر به این بحث برداشتن. ما الان حداقل دو تا کتاب شناسی داریم، فکر میکنم مال تاریخ 2003 مأخذ شناسی در رابطه با سفت جنین که بخش معظمش بحثای اخلاقیه. بالا فکر میکنم مقالاتی که با کتابهای الان جمع کردیم توی کتابخونه دیجیتال داریم بالای 500 مقاله و کتاب، البته بیشترش مقاله است، 500 تا مقاله در رابطه با این بحث. حالا یه عده موافقن، یه عده مخالفن، یه عده مطلقا موافق سفت جنینن، حتی از لحظه لقاح میگن جنین انسان نیست، شخص نیست و سفت کردنش هیچ اشکالی نداره به لحاظ اخلاقی. عده ای هم به جد معتقدن که اشکال داره، عده ای هم قائل به تفصیلن. ولی در فضای تفکر اسلامی این بحث به لحاظ اخلاقی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته، که چند سالیه که وقت از رفقا و ما مشغول دغدغه ذهنیمون شده که این بحث رو به لحاظ اخلاقی بررسی کنیم. خب از به دو طریق میشه این بحث رو دنبال کرد. یه طریق بحث فلسفی عقلانیه، یعنی استدلال های لحظه و علیه همش بر اساس استدلال های عقلی است که مطرح شده. خب توی زمین هم یه کارهای خوشبختانه انجام شده، مقالاتی منتشر شده. ولی یه دغدغه‌ای که من داشتم این بحث غربی ها رو میخوندیم و نقادی میکردیم این بود که ما چجوری این بحث رو بیاییم در عرضم به شما قرآن و روایات بحث رو به لحاظ اخلاقی بررسی بکنیم. چند سال پیش بود تو تلویزیون آقای قراتی رو داشتم درس قرآن رو همینطوری اتفاقی گوش میکردم، یا آیه رو ایشون تلاوت کرد با یه منظور خودش، ربنا حب لنا من ذریاتنا و ازواجنا قرة اعین. این آیه رو چون در واقع ذهنم مشغول این بحثه، این آیه که به گوشم خورد گفتم عجب آیه قشنگیه، این آیه رو ما میتونیم بیاییم با همین دغدغه‌هایی که داریم ازش استفاده بکنیم. کلمه حب وقتی که انبیاء از خدا فرزند میخوان میگن خدا یا فرزند به ما ببخش. خب واژه حب، هبه، بخشش، یه واژه اخلاقیه. بررسی کنیم ببینیم که این توش میشه یه استدلال اخلاقی از منظر قرآن به دست آورد یا نه. به یکی از رفقا سوژه رو دادم، رفت مطالب رو جمع‌آوری کرد رو نوشت و نهایش کردیم با هم دیگه که یه مقاله ساخته و پرداخته شد. البته یک فصل یک کتابی هم هست که در این زمینه انشاءالله در آینده منتشر میشه. لذا این بحث امروز بحث بسیار داغی است و خوبه که این بحث عرضم به حضور شما دنبال بشه. من اگه بخوام مقدمات چینی رو زیاد بکنم به اصل مطالب نمیرسم، دیگه از همینجا میرم سر اصل مطلب، چون بحثای مهمی در اینجا وجود داره که خب وقت یکی دو ساعته میشه. بحث رو از اینجا آغاز میکنم چون میخوام ازش یک نکته هم استفاده کنیم. امروزه در میان متفکران غربی برخی از افراد فیلسوفان غربی میان استدلالی رو که مخالفان سفت جنین میکنن زیر سوال میبرن. استدلال مخالفان چیه؟ تو بین ما هم همه باش آشنا هستیم، میگیم جنین انسان است، کشتن انسان نادرست است، پس کشتن جنین که همون بشه سفت جنین نادرست است. این استدلالی که مخالفان میکنن. موافقان سفت جنین میگن یک مغالطه اینجا صورت گرفته، انسانی که در مدت مقدمه به کار رفته به یک معنا نیست. انسان در مقدمه اول انسان زیست شناختیه، انسان در مقدمه دوم انسان اجتماعیه. کشتن انسان اجتماعی نادرست است، ولی جنین که به لحاظ زیست شناختی تو پزشکی میگن انسان دی ان ای انسانی رو داره، این نه، کشتنش هیچ اشکالی نداره. ولی زا یک معرکه آرا شده این بحث به لحاظ فلسفی. ما اینو بعدا میخوام تو یک جای ازش استفاده کنم، مقدمتم گفتم. ما میخواییم تو اینجا بگیم چه میخواد بر انسان تمرکز کنید، چه بر شخص. تو این بحث ما هیچ تفاوتی نمیکنه. آیاتی که میگیم چه میخواد انسان رو بگید، از جنین رو انسان است، یا بگید شخص است، یا بگید حتی انسان و شخص هم نیست به یک معنا. حالا بعدا توضیح میدم. ما بر اساس آیات هبه موجودی که عرضم به حضور شما شکل گرفته از لحظه لقا، هبه ایست از جانب خدا. وقتی هبه ای شد از جانب خدا، نابود کردنش نادرسته، که حالا بعدم خدمت شما مثالی عرض میکنم. در رابطه با هبه، یک تو بحثی داریم، بحث لغت شناسی کردیم، خیلی دشواری خاصی نداره. هبه بخشش، حالا اینکه بیایم اون بحث اصطلاحی خاصش رو بیان کنیم، نیازی بهش نمیبینم. هبه یعنی بخشش، تو بین ما هم زیاد استعمال میشه. اصلا یک کتاب فقهی داریم، یک بحث در رابطه با هبه و بخشش و تفاوتش با بیع و اینجور چیزا میشه. اینا مد نظر ما اینجا نیست، فقط میرم سر اصل بحث. آیاتی که یعنی بحثایی که در رابطه با آیاتی در رابطه با فرزند دادن ما تو قرآن داریم، تا اینجایی که ما دنبال کردیم، بیشتر آیات از کلمه هبه استفاده شده. فقط یک جا من برخورد کردم که دقیق قرآن رو با این ذهنیت مرور نکردم، ولی یک جا برخورد کردم که داریم و آتیناه و ما صالحا، از کلمه آتینا استفاده شده. ولی موارد دیگه مواردش کم نیست، که 23-4 تا 19 بار در قرآن آیه هبه استعمال شده، که 15 تا از این آیه ها مستقیم درباره فرزنددار شدن انسانه. یعنی 15 تا آیه داریم که وقتی میخوان در رابطه با فرزنددار شدن انسان خدا مطلبی بفرماید، از واژه هبه استفاده شده. این آیات چند دسته از خودش. یه دسته آیات، آیاتیه که وقتی انبیا میخواستن از خدا طلب فرزند کنن، از واژه هبه استفاده کردن. خود همین ها باز چند دسته است. یک دسته آیاتیه که متعلق هبه ذریه، یعنی متعلق ذکر شده. من مثلا اون آیه شریفه که در تلیه بحث تلاوت کردم، هنالک دعا ذکریا ربه قال رب حبلی من لدنک ذریه طیبه، متعلق هبه ذکر شده، خدایا به ما ذریه طیبه بده. یه دسته آیات. یه دسته آیاتی هستن که متعلق هبه با توجه به سیاق آیات ذریه و فرزنده، یعنی صریحا ذکر نشده، ولی با سیاق آیات میشه فهمید که متعلق همون ذریه است. مثل آیه شریفه فحبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، به ما ببخش از نزد خود ولی را. یه کلمه ذریه نیومده، کلمه فرزند نیومده، یه ولی به من بده که از من چیه؟ ارث ببره. با توجه به قرائن اینجا هم باز متعلق همون، چون در رابطه با ولیان یک دو تا تفسیر هست، همون ارزم به حضور شما ذریه میشه. دست دوم از آیات، پس دست اول این شد، آیاتی که انبیا وقتی میخواستن از خدا فرزند طلب بکنن، از واژه حبلنا، خدا به ما ببخش ذریه را. یه دسته آیات داریم که خداوند در اعطای فرزند به انسان از واژه هبه استفاده کرده. این دسته آیات برای ما خیلی مهمه، یعنی اگر ممکن برای اون آیات اون دسته ها اشکالی وارد بشه، تو این دسته از آیات به نظر ما اشکالی وارد نیست، که خداوند می‌فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدیناهم من قبل. خدا می‌فرماید ما هبه کردیم، بخشیدیم به او چی را؟ اسحاق را و یعقوب را. یا در آیه مشابهی سوره مبارکه مریم آیه 49، باز اونجا داریم وهبنا له اسحاق و یعقوب. حتی اینجا یه بحثای فنی داره که اصلا فرصت ذکر اینها نیست. باز در آیه سومی داریم وهبنا لداوود سلیمانا، خدا خودش میگه من به اینها فرزند بخشیدم. دسته سوم آیات، آیه بیشتر نداریم تو این زمینه، آیه‌ای که خداوند متعال به علت هبه فرزند مورد ستایش قرار گرفته. اون آیه اینه، آیه شریفه اینه، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، هم خداوندی را که در سن کهنسالی اسماعیل و اسحاق رو به من چکار کرد؟ بخشید، هبه کرد. دسته چهارم آیه است که از اعطای فرزند چه دختر و چه پسر از واژه هبه استفاده شده. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. ملک و فرمانروایی آسمان و زمین از آن خداست. یخلق ما یشاء هر چیزی رو بخواد خلق میکنه. یهب و میبخشد برای هر کسی که بخواد دختر، برای هر کسی که بخواد پسر. این آیه باز یکی از اون آیات خیلی مورد توجه ماست. آیه عامه، خدا میگه به هر کسی که بخواد بچه میده، برای به یکی دختر میده، به یکی پسر میده. توی یه جای دیگه هم داره انتهاش هم داره و یک المنیشه و عقیم ها، هر کسی هم بخواد عقیم میکنه، ناباورش میکنه، اصلا بچه بهش عنایت نمیکنه. البته آیاتی داریم که هبه در مصادیق غیر فرزند کار رفته، من اینا رو درد میگیرم، اصلا مطرح نمی کنم، فقط متعلقش رو میگم. مثلا در رابطه حکم ارزم بازون، حکم و حکمت آیه داریم که هبه کار رفته، در رابطه با ملک هبه کار رفته، در رابطه با ازدواج پیامبر در یه مورد خاص هبه کار رفته، که این آیات دیگه من نمی کنم، این هم چهار مورد بیشتر نیستش. اما استدلالی که ما میخواییم بر این جریان بکنیم به این صورته که همونطور که عرض شد در آیات، یعنی استدلال خیلی مختصر و کوتاه، مقدماتش مقداری آدم باید توضیح بده. در آیات قرآن وقتی انبیا از خدا بچه میخوان از واژه هبه استفاده شده، وقتی خدا میخواد اجابت دعوت انبیا بکنه باز و وهبنا له، اونجا از واژه هبه استفاده میکنه. اونجایی که مطلق میخواد بگه به آدمها فرزند میدیم، اونجا هم از واژه چی؟ هبه استفاده شده. چرا خدا از واژه واژه‌های دیگه استفاده نکرد؟ مثلا آتینا، همه جا آتینا میگفت، یه جا داریم و آتینا هم صالحا، چرا از واژه هبه استفاده شده؟ حتما یه رمز و رازی توش بوده. واژه هبه یک واژه اخلاقی است، بخشیدنه. خب اگر ما تو میان عزم شما خودمون، اگر کسی به یک کسی یه چیزی ببخشه، اخلاق چی حکم میکنه؟ اخلاق چی حکم میکنه؟ اگر کسی به کسی چیزی بخشید، او در مقابل باید چیکار بکنه؟ تشکر بکنه، شکرگزاری بکنه. به قول عزم شما دیوید راست، اون شهودگرای معروف، وقتی وظایف بنیادین انسان رو نام میبره بر اساس شهودات، میگه یک دست وظایفی که به عهده ما میاد به خاطر کاری است که دیگران انجام میدن. دیگران یک کاری انجام میدن ولی یه وظیفه اخلاقی به گردن ما میاد. خب کسی که به ما یه چیزی هبه کرد، یه چیزی بخشید، به ما یه هدیه ای داد، در مقابل باید چیکار کنیم؟ باید سپاسگزاری کنیم، تقدیر کنیم، تشکر کنیم. حالا خدا به ما بچه عنایت کرده، از کی بچه عنایت میکنه؟ از چه زمانی تقدیر میکنه؟ از همون زمانی که تخمک زن به واسطه اسپرم مرد بارور میشه، در اصطلاح بهش میگن لقاح، نطفه گذاری صورت میگیره، از اون موقع این هبه بودن، هدیه بودن، هدیه بودن صادقه. صدق میکنه که به این ارزم به حضور شما ابراهیم یا مثلا به فلان فلان بچه دادیم، چون بچه دادن یک سیری رو دنبال میکنه دیگه. از زمانی که تولدی صورت میگیره که و هبه صادق نیست، از قبلش هم این هبه بودن با توجه به مقدماتش صادقه. خب اگر خداوند به ما جنینی داد که بعداً میره، چون ما معمولا تو اصطلاحاً فرزند رو، کودک رو از بعد از تولد میگیم، اون تا زمانی که اون کودک و بچه در رحم مادره یا اون مراحل اولیش زایکوت بهش گفته میشه تو اصطلاحات پزشکی، بعد بهش میگن رویان، بعد بهش میگیم جنین. دیگه کم جنین رو در سر تا سر طول نه ماه بارداری هم اطلاق میشه، میگیم جنین، هر زن اصطلاحا گفته نمیشه، ولی اون مقدماتی است برای چی؟ برای این تولد. پس اگر تو آیات قرآن وقتی میخواد بگه ما بچه دادیم از واژه هل استفاده میکنه در رابطه با هدیه خدا، نباید سهل انگاری کرد. حتی این نکتهش برای ما خیلی مهمه، اگر اون لقاح صورت گرفته، اون تخمک بارور شده هنوز انسان نباشه، برفرض حتی اگر انسان نباشه، شخص به قول امروزه شخص هم نباشه، ولی این هدیه ای از جانب خدا که داره میره بشه یک انسان تمام عیار، حتی اگر این جنین ناقص باشه. ببینید عزیزان، وقتی یک بزرگی به ما یک هدیه ای بده، ما نگاه نمی کنیم این بزرگ هدیه که به ما داده هدیهش چیه، ما نگاه نمی کنیم این وقت فلان کس فلان مرجع بزرگوار به من فلان چیز رو داد، رهبر معظم انقلاب مثلا چفیه مثلا آقا رو مثلا میگیرن هدیه میگیرن، کلی رو چشمشون میمالن، رو ارزان رو چون صورتشون میمالن، به خاطر چیه؟ اون هدیه براشون ارزشمنده. دیگه طرف نگاه نمی کنه، حالا این ارزان به حوزه شما، حالا کوشش پاره بود پاره نبود چجوری بود، اون هدیه رو میگیره رو چشم میگیره میبوزه. هدیه ما وقتی تو عالم انسانی یک بدرسونی داریم در رابطه با هدیه، اصلا قابل مقایسه با خدا و ما نیست. خدا رو دیگه ما اینجا صفاتش رو تو مقاله یه سری رو با آیات آوردیم، خدایی که قادر علی الاطلاق است، خدایی که عالم علی الاطلاق است، خدایی که ازلی و ابدی است، خدایی که حکمت دارد و و و و و اوصاف خدا رو یکی یکی بشماری، خدای با این عظمت، خدای با این عظمت من رو لایق دونسته، هر کسی بخواد عقیم میکنه، برای من رو لایق دونسته یک بچه‌ای رو به من هدیه داده. با این هدیه که چه معلول باشه، با چجوری برخورد بکنیم؟ با چجوری برخورد بکنیم؟ آیا حق داریم نابودش بکنیم؟ اگر نابودش کردیم به ما نمیگن ناسپاسی کردیم؟ به ما نمیگن ناسپاسی کردیم؟ این اصل استدلال. در انتهای از نکاتی هست که دیگه فکر نمیکنم فرصت چقدر هست وقت دارم؟ 5 دقیقه وقت دارم. این بحثا رو که مطرح کردیم، بعد اومدیم عرضم به حضور شما یه سری اشکالاتی رو فرض گرفتیم که این اشکالات رو ممکنه به ما وارد بکنن. یکی همین ناقص بودن هبه است. خب ممکنه کسی بگه اگر جنین ناقص نبود سالم بود، بله درسته هیچ اشکالی نداره، ولی جنین ناقص که به درد نمیخوره، جنین معلوله، دست نداره پا نداره، مثلا خدایی نکرده، هبه اینجاها صادر نیست. گفتیم نه، تو همونطور که تو مقدمات هم توضیح دادم فرقی نمیکنه. به قول معروف ضرب المثل زدیم، چیه پیشکش رو اسب بیشکش رو دندونش رو نمیشمارم، یه حقیقته واقعا،
یا به یه آشکش
بخونه نه اون یه فهم میکنه. در هر صورت تو هبه آدم نگاه نمیکنه کمه یا زیاده، دیگر یه نکتر اینجا باید زیادی توجه کرده، اون کسی که بچه رو به ما هبه کرده خالق عالم هستیه، حکیم خیرخواه و و یه مطلب. نکته دوم تو همینجا میشه گفت نقص این بچه به خاطر چیه؟ چرا این بچه ناقص بوده؟ آیا خدا ناقص داده یا ما زمینه رو درست فراهم؟ ما زمینه رو درست فراهم نکردیم، و الا اگر ما زمینه رو درست فراهم میکردیم هدیه هم چی میشد؟ کامل میشد. تو جشنواره ها که حالا اینجا بیاید جشنواره یه برای خودش میان، یکی رو برگزیده میکنن، یکی رو قابل تقدیر میکنن، به یکی هیچی نمیدن اصلا. اون کسی که قابل تقدیر شده برگزیده نشده، یا یعنی اینکه برگزیده اول نشده برگزیده سوم شده، مشکل در کجا بوده؟ مشکل در خودش بوده یا اون در که اون کسی که داره هدیه رو میده؟ مشکل در خودشه، خودشو بالا نکشیده. اگه خودشو بالا میکشیده میشده اول. اینجا مشکل اینجا بود که ما زمینه رو درست فراهم نکردیم، به خاطر مراعات مسائل بهداشتی چی و چی باعث شدیم که این جنین چی بشه؟ معلول بشه. ولی تو هبه بودن هیچ ارزم به حجوم تفاوتی نمی کنه. ممکنه اشکال بکنن که این آیات اختصاص به پیامبران داره، پیامبران ارزم به حضور شما از خدا بچه برمیگردیم پس میخوایید اب نداره. با تقدیر تشکر،
خیلی ممنون، هم متشکرم. ما مجددا برخواهیم گشت، یعنی مجددا آقای غروبیه یک رو به دیگه فرصت در پایان خواهند داشت برای تکمیل بحثاش، چون من میزان وقت خودم را اول جلسه استفاده کردم ولی نقاطی فرمودن که نمیتونم هیچی نگم، از اون بابت اینو که فقط میگم برای اینکه دو تا اینجا هم متخصص داریم، یه متخصص علوم قرآنی داریم آقای دکتر طیب حسینی که این نگاه قرآنی و تفسیری را روی این بحث انشاءالله باز خواهند کرد، و یه متخصص در واقع اخلاقی، اخلاق و تربیت فلسفه اخلاقی که آقای دکتر اسلامی هستن. منتها قبل از اینکه اساتید بحثاشون رو ارائه کنن، اجازه بدید من بخوام این مسئله را مورد توجه قرار بدن. واقعا به نظر من اول باید بحث کنیم و ببینیم، باز کنیم این بحث درون دینیه یا برون دینیه. ببینید اول عرض کردیم که این مبحث میانه مبحث سقط جنین از ابعاد مختلف مورد توجه واقع شده. ما هم نقدمون را باید ببینیم از چه نگاهی باید نقد کنیم. مراد بنده اینه که اگر این استدلال فلسفی است، استدلال عقلانی است، یعنی استدلالی است که ما از قرآن برداشت میکنیم به عنوان یه برهان ارائه میکنیم، به نظرم میاد که این الان احتمالاً، حالا باید بحث کنیم که آیا قابلیتی به عنوان یک برهان برای ارائه به یک آدمی که دین را قبول نداره، به عنوان یعنی پیش‌فرضش باعث دین نیست، آیا این میتونه مورد پذیرش باشه؟ یک سواله. یک بحث دیگه هم این که واقعاً خب ما وقتی بگیم برهان، مثل اون چیزی که جناب آقای دکتر آلویه نقل کردن، گفتن که جنین انسان است، کشتن انسان ایراد دارد، اشکال اخلاقی دارد، پس بنابراین کشتن جنین اشکال اخلاقی دارد. این یه استدلالی است که بعضی از فلاسفه غربی انجام دادن، این یه برهان دیگه، یه قیاس در واقع. خب ما هم برهانمون باید اگر میخواییم بگیم برای چی افرادی اومدن نقد کردن این را در دفاع، یعنی گفتن که با توجه به این که حمل و بارداری زحمات بسیار داره، لطمات بسیار داره، حقوق بسیاری رو از مادر سلب میکنه، اینها رو باید مورد توجه قرار بدیم. حالا ببینیم هبه، آیا این هبه که ما میگیم جبران این ضایعات و این لطمات و این سلب حقوق هست یا نیست؟ خیلی متشکرم، می‌خواستم خودم بحث کنم این مقداری، ولی اجازه بدید که فرصت را، چون من فرصت میکنم لابلای بحثای اساتید مجددا بحث کنم، 10 دقیقه بدیم به جناب آقای دکتر طیب حسینی. بله یک رو ابن نداره، خیلی ممنونم. یک رو آقای دکتر طیب حسینی از نگاه قرآن و تفسیر این موضوع رو بررسی کنن، بعد خدمت آقای دکتر اسلامی از نگاه مباحث اخلاقی و فلسفه اخلاقی. خواهرای برادرانی هم که احیانا میخوان سوال کنن، در پایان فرصت خواهیم داشت، هم میتونن سوال شفاهی هم میتونن سوال کتبی هم برسونن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ایام میلاد مسعود و مبارک خاتم الانبیا را به محضر تمام حضار گرامی تبریک عرض میکنم. از مسئولین برگزاری این جلسه هم تقدیر و تشکر داریم. جناب آقای دکتر آلبویه مطالب ارزشمندی فرمودند، استفاده کردیم. به نظرم همونطور که در اینجا اعلان هم شده، نظریه‌ای که جناب آقای آلبویه در مقاله‌شون مطرح کردن به نظر من به حق یک ایده نو و یا حتی اگر قدری به این برسن، به نظر میتونه یک نظریه نو هم مطرح باشه. من اصل نظریه را قابل دفاع و پخته‌تر شدن هم میفهمم، احساس میکنم. به نظر میاد که این کلمه هبه یه نکته لغوی و قرآنی مهمی داره که میشه این را دنبال کرد و یه همچون نظریه مهمی را از واژه هبه استخراج کرد. از نوشته ایشون هم ما بهره بردیم. دو سه تا ملاحظه من به نظرم میرسه که مطرح میکنم، اگر آقای دکتر آلبویه پاسخی داشتن میشنویم و اگر احیانا این ملاحظات قابل تأمل بود امیدواریم و شاید کمک بکنه به این که ایشون ایدهشون را قوی تر کنند. من ابتدا در تقویت استفاده ایشون از کلمه هبه یه نکته ای را عرض بکنم که مؤید ایشون باشه. کلمات قرآن مجید بسیار دقیق استخدام شدند از سوی خدای متعال و همونطور که اشاره کردند تقریبا در همه موارد الا یه مواردی که اونم نکته داره دار. اونجا که آتینا به کار رفته یا احیانا تعبیر دیگه به کار رفته اون هم یک دلیل داره. همه مواردی که خداوند خواسته است که بر بشر و انسان منت بگذارد و یکی از نعمتهای بزرگ خودش را به رخ بشر بکشد از واژه هبه استفاده کرده و اگر احیانا بر زبان بعضی فرشتگان هم کلمه مثلا لأحب لک غلامن در مورد از مریم آمده، این کلمه فرشته نیست یا کلمه ای که در زمان حضرت مریم علیه السلام بخواد مطرح باشه نیست، چون اونها معلومه زبانشون چی بوده، زبان عربی که نبوده. این کلمات گزینش خدای متعال است. یا اگر بر زبان بنده خدا در قرآن گذشته است که هرگاه فرزند میخوای با کلمه حب از من بخواد، حب لنا ذریتا طیبه و نظیر اینها، اینها معناداره که خدای متعال استفاده کرده. اون وقت من یه وقتی به ایشون هم قبلا عرض کردم یک روایتی را من در جوامع روایی برخورد کردم باش از امام جعفر صادق علیه السلام گمان میکنم روایت بود که راوی میاد و درباره نماز تمام در سفر یا روزه گرفتن در سفر از امام سوال میکنه. امام میفرمایند که مسافر حق نداره نمازش را تمام بخونه یا روزه بگیره در سفر. راوی سوال میکنه که چه اشکال داره، خب میخواد دو رکعت بیشتر نماز بخونه، این که نباید مانعی داشته باشه، یا میخواد در سفر یک بنده مؤمن و مسلمان به خودش سختی بده روزه بگیره، چرا این اشکال داره، چرا جایز نیست؟ امام میفرمایند که چون خدا دو رکعت نماز را در سفر هبه کرده به بندش و از او برداشته، یا روزه را هدیه داده به بنده و از او برداشته، هدیه خدا را بنده حق نداره رد بکنه، باید نماز در سفر قصر خونده بشه و روزه هم گرفته نشه، اگر بشه بنده گناهکاره و باید روزه را قضا کنه، نماز هم باید اعاده یا قضا کنه. غرض هم اینه که در روایات ما هم بر هبه بودن، بر لزوم پذیرش هبه از جانب خداوند تأکید شده و تأیید شده. این میتونه یک معیدی هم باشه برای دکتر آلبویه در مقاله شون که به این هم استناد. اما خب بحثشون اخلاقیه، من هم از جهات قرآنی نکاتی رو عرض میکنم انشاءالله استفاده میکنیم بعد از جناب آقای دکتر آلبویه. یه ملاحظه‌ای که بنده از استفاده ایشون از کلمه هبه دارم اینه که در همه مواردی که برای اعطای فرزند به بندگان در قرآن مجید کلمه هبه به کار رفته، چه در دعاها، چه در مورد انبیا، چه اونجایی که خداوند خودش مستقیما داره اعلان میکنه به بشر که فرزندان پسر و دختری را به بشر بخشیده، همه اینها سیاق امتنانه. یعنی خدا داره بر بندش منت میگذاره که من یک نعمتی را به تو بخشیدم. این سیاق امتنان با فرزند صالح و سالم سازگاره. اما با فرزند ناقص الخلقه سازگار نیست. میخوام عرض بکنم که استدلال جناب آقای دکتر آلبویه و ایده ایشون در مورد فرزندان صحیح و سالم درسته، ما میپذیریم، اما در مورد فرزندان ناقص الخلقه که امروز از طریق سونوگرافی اینا از همون هفته های اول میشه تشخیص داد فرزندی سالم هست یا نه، این استدلال به نظر این آیات نمیتونه ازش استفاده بشه. در قرآن مجید هم من یک آیهی برخورد کردم که یه جا که خداوند میخواد، البته اگر تفاصیل زیر این آیه را بپذیریم، وقتی که خداوند به حضرت سلیمان یه فرزند ناقص الخلقه اعطا میکنه در سوره صاد، اونجا تعبیر هبه دربارش به کار نرفته. آیه شریفه این است: و القینا و فتنا سلیمان، ما سلیمان را مورد آزمایش قرار دادیم، و القینا علی کرسیه جسدا. اینجا سخن از القاء، طبق تفاسیری که مشهور از زیر این آیه آمده است، حضرت سلیمان بعد از این که فرزندان مجاهد در راه خدا و صالح و شایسته را از خداوند، یعنی خواست، خودش خواست، حالا تو روایات نیامده که از خدا خواست، خودش تصمیم گرفت یه همچو فرزندانی داشته باشه، نتیجه اون تصمیم حضرت سلیمان این شد که خدا یه فرزند ناقص الخلقه ای که فقط حیات نباتی داشت، حتی حیات حیوانی هم شاید نداشت تا چه برسه به انسانی، خدا به حضرت سلیمان بخشید. اونجا تعبیر هبه دیگه نمی‌کنه، میگه القینا علی کرسیه. پر اصلا این را باید تأملی بکنه که چطور میشه ما واژه هبه را در مورد فرزندانی که ناقص الخلقه هستند ما بتونیم به کار ببریم. یه نکته دیگه هم در مورد لزوم پذیرش هبه به نظرم یه ملاحظه وجود داره اینجا. ما اگر کلمه هبه را در قرآن یک بررسی قرآنی انجام بدیم، در لغت چندان محل دعوا نیست، یعنی معنای کلمه هبه تقریبا در کتاب‌های لغت روشنه و اختلاف چندانی دربارش نشده. همین کسی یک چیزی را که خودش مالکه بلا عوض به تملیک دیگری در بیاره میشه هبه، تقریبا روح معنا همینه. و آیا ما چه دلیلی داریم که هبه را لازمه اون شخص، یعنی کسی موهوبون علیه مثلا، ولی کسی که این هبه بهش بخشیده شده، چه دلیل عقلی اخلاقی داریم که هبه لازمه بپذیره اون هبه را رد نکنه؟ من نمیخوام بگم امکان نیست، دلیل نداریم، و فکر میکنم بحث جناب آقای دکتر آلبویه تو این زمینه باید تقویت بشه، بیشتر با تأمل بشه این را دفاع کنن، لزوم پذیرش هبه. ما اگر یه بررسی قرآنی انجام بدیم مورد نقض داریم، یعنی کاربردهای قرآنی هبه را که ما نگاه میکنیم میبینیم یک مواردی خدای متعال واژه هبه را به کار برده، اما پذیرش هبه را مشروط کرده به خواست اون شخصی که بهش هبه شده. آیه 50 سوره احزاب فکر میکنن درباره رسول گرامی اسلام هست که خدای متعال میفرماد اگر زنی خودش را به تو بخشید، یعنی پیامبر، بله، یا ایها النبی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی انا احللنا لک ازواجک، همینطور میاد یکی از گروه زنانی که حلال ازدواج پیامبر با اونها، و امرأتون مؤمنتون ان ذهبت نفسها، اگر یه زن مؤمنی خودش را هبه کنه به پیغمبر، اینجا نمیگه پیامبر لازمه این هبه را بپذیره، میگه ان اراد النبی ان یستنکهها خالصتا لک من دون المؤمنین، اگر پیامبر این هبه را خواست بپذیره میتونه باشه ازدواج بکنه. البته این هبه فقط مخصوص پیامبره، در باره سایر مؤمنین نمیشه زنی خودش را هبه کنه به مردی. غرض همینه که اینجا واژه هبه به کار رفته، اما اون طرف پذیرش هبه لازم نیست، منوط به اراده پیامبر. اینجا خب ممکنه آیه دکتر آلبویا بیان تفکیک قائل بشن. در حال تفکیک باید بشه بگیم خداوند فرق میکنه، این باید استدلال میکنن، باید در حال تمام ادله ای را که این تفکیک میطلبه مطرح بشه. یه نکته دیگه هم من عرض کنم بیشتر مصدق نشم، اینه که در انتهای مقاله آقای دکتر آلبویا ایشون از این بحث هبهشون این بحث را تعمیم دادن به همه موالید، حتی مولودهایی که از راه نامشروع، جنینهایی که از راه نامشروع شکل میگیره و فرزند به دنیا میاد، خواستن با تکیه به این استدلالشون اون را هم سقطش ناصحیح نادرست بشمارن و بالاتر از اون مولودهایی که از راه تجاوز به عنف به هم میرسند اونها را هم مشمول این استدلال دانستن. من فکر میکنم اینها مورد تعمله و کلمه هبه شامل اون موارد نشه. بر فرض که ما روابط نامشروع را مشمول هبه بدانیم، بگیم یه زن و مردی برخلاف قوانین رایج، آداب و رسوم رایج، برخلاف دیدگاه شرع آمدند یک رابطه نامشروع داشتند، چون هر دو راضی بودند اگر از مسیر رابطه نامشروعشون فرزندی به هم رسید این هبه خداست، خودشون مقصرند. اگر هم در شرع در دین مذمت‌های نسبت به فرزندان مولودهای زنازاده شده، بگیم مقصر پدر و مادرند که آمدند از این را، در حال فرزند مشمول اون هبه هست، منتها پدر و مادر خلاف کردند این هبه را از راه غیر مشروع از خدا درخواست کردند. اما در موارد تجاوز به عنف ما نمیتونیم این هبه بودن را تعمیم بدیم. کجا میتونیم بپذیریم؟ این عقل و یه مسئله اخلاقی کجا میتونه بپذیره که یک فردی بیاد از راه تجاوز به عنف یک زنی را باردار بکنه، بعد بگیم فرزندی که از این راه به هم میرسه، مولود به دنیا میاد، این موهوب خداست، هبه خداست؟ من فکر میکنم این بخش استدلال، یعنی این استدلالشون قابل تعمیم به این موارد نباشه. حالا انشالله از نظراتشون استفاده میکنیم.
خیلی ممنون.
من از توجه حضار گرامی هم تقدیر و تشکر میکنم.
آقای دکتر خیلی ممنونم، متشکرم. نکات خوبی از نگاه قرآنی فرمودن. اجازه بدید که قبل از اینکه من نکته دیگه عرض کنم، از محضر جناب علی دکتر اسلامی استفاده کنیم از نگاه اخلاقی و فلسفه اخلاقی، و بعد ان شاء الله یک بار دیگه برگردیم و جواب های دکتر بیا و تکمیله بحثشون رو بشنویم.
یک روایی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله
فهو
حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم برضاك وطار الاخره. بنده هم تبریک عرض میکنم ایام فرخنده میلاد با سعادت پیامبر رحمت محمد مصطفی مبارک وحدت را و همچنین هفته پژوهش و از اساتید معظم تشکر میکنم، مخصوصا از جناب استاد آقای دکتر آلبویه، به ویژه تشکرهای سابق رو هم اونجا قضا میکنم که تشکر نکردم، چون وقت نیست برای ذکر محسنات. من فقط یک جمله کوتاه عرض کنم که حضرت استاد آقای آلبویه استادی گشوده دست و گشاده روح هستن. بعضیا نه استادن نه گشاده دستن نه گشوده روح، مثل من. حضرت استاد این گونه هستن که ما واقعا استفاده کردیم از قلمشون، از خدماتشون. آقا
صدا نمیاد.
بعد که نزدیک کنید خودتون رو میکروفون بچسبونید خودتون رو.
و در این مقاله و در این ایده هم علاوه بر شفافیت بیان و ایده که دارن یک خدشکنی هم صورت گرفته. میدونید که ما در عالم تعیینات اخلاقی در کشور خودمون مفصل در بحث‌های فلسفه اخلاقی وارد شدیم، هم ترجمتاً هم تحقیقاً هم تصدیقاً، و داره یواش یواش اشباق میشه جامعه علمی. اما از منظر الهیات اخلاق مورال تیالوجی ما داریم آغاز راه رو میپیماییم و کارهای اولیه خدشکنی داره و خدشکنان معمولاً یک سختی هایی رو به جان میخرن و راه رو برای دیگران فرن هموار. به این جهت مقاله و ایده بسیار قابل تقدیر هست و ارزشمند. تشکر ویژه از حضرت استاد جناب آقای تقی حسینی هم خاطر قبول زحمت که کردن و ایده های جالبی که از قرآن بیان کردن. تشکر همچین از دوستدار گرامی. فقط بحث کنم، بحث تخصصی است در اینجا، چون در این فضا در این مکان داره برگزار میشه، یه دخلی باید حتما ما بکنیم که بحث ما به صدور حکم نیست. ما داریم یه مسئله علمی را که به لحاظ اخلاقی تحلیل کنیم. سخت جنین حالا امکانش هدف، امکانش جوازش، جوازش به این با این هبه بودن از قرآن کریم استفاده می شود یا نه. هیچ بار عملی که ما بریم فکر کنید فرزند در این جلسه حکمی صادر شده جواز سخت جنین در هر مرحله یا عدم بشه اصلا در این جلسه وجود نداره. جازش که البته چنین جلسه های تخصصی در مکانهای تخصصی تر از بزرگ بشار و برها شاید از این جهت به جهت این که برای ما مستمعینمون معمولا افراد متخصص هستن یه اطمینان خاطری بوده که در این مکان برگزار شد. بنده حالا نقدی چه ارز کنم، شما همه اینها رو حضرت استاد نوایی واجبیه هم رو بر سؤال کنید، هم رو بر پرسش کنید. یک سلسله در واقع ایرادهای شکلی به نظر من میرسه در این، حالا اگر مقاله بخواد بشه یا فصلی از کتاب بخواد بشه، یک سلسله ایرادهای شکلی داره که حالا انشالله اونا حل میشه دیگه. مثلا فصل همین عنوان خیلی رسانی نادرستی سخت جنین. من اول که اولین بار که به چشمم خورد فکر کردم یک کسی گفته سخت جنین میکنم چون هدیه خداست. سخت جنین بر مبنای هدیه بودن خدا، این نادرست است. این طرف مقابله. شاید مثلا کلمه اثبات بگذاریم، این مدار بحث اثبات نادرستی سخت جنین و بعد واژه نادرستی. الان در این عنوان شما، چون بحث شما بحث اخلاقی هست، عنوان اخلاق اصلا توی این عنوانتون نیامده. مفهوم اخلاق نادرستیه اخلاقی سخت جنین منظورمون هست، نه ذات نادرستی مثلا فیزیولوژیکی، نادرستی حقوقی، بله ناروایی. مثلا از حضورتون که حالا من یه یا مثلا اغلاط تایپی در 5 صفحه اول 5 تا غلط تایپی، این هست که فاصله هایی که ما نمی کنیم بین کرده و ان، بین می و شود، اینا من فکر کنم یه نهضت حذف فاصله باید توی نوشتن همون را بندازیم که این حذف فاصله رو حتما رعایت کنیم که اینقدر عدم زیبایی بصری رو اول نوشته همون نداشتیم. مثلا فرض کنید به نظرم رسیدی که چکیده فنی نیست، اصول استاندارد چکیده نویسی رعایت نشد، کلید واژه ها باز مثلا کلید واژه خدا قرآن کریم متناسب نیست. یک کسی که دنبال کلید واژه، یعنی این که کسی که دنبال این بحث میگرده بره سرچ کنه این کلید واژه رو به این بحث میرسه. کلمه خدا خیلی دور میشه از این بحث. کلمه قرآن کریم اما سقط جنین، اخلاق کاربردی، اخلاق پزشکی، اینها که واژه‌ای بود که شاید یا الهیات اخلاق. حالا از این شکلی ها من سریع بگذرم. من به نظرم میرسد که حالا اشکال اول و سوال اول، پرسش اول این استش که چرا قانون بحث به دقت ترسیم نشده و شما هم محل نزاع یا قانون بحث که خودتون فرمانده اید به جهاتی ناقص به نظر میرسد. یکی از جهات چارچوب نظری بحث، شما نسبت این بحث الهیات، اولا الهیات اخلاق چیه؟ نسبت این الهیات اخلاق، حتی ممکنه در بفرمایید در این مقاله در این بخش ما نمی‌رسیم، باید جای دیگه مفصل و ارجاع بدیم. نسبت این بحث الهیاتی شما با نظریات فلسفه اخلاقی چیست؟ آیا از من با منظرهای اخلاق هنجاری، توی نظریهای هنجاری تناسبی داره یا نداره؟ یا اصلا وقتی به اونجا نده. دو، مبانی الهیات اخلاقیتون، حالا اگر بر فرض فرمایید که این اصلا یه وادی جداگانه است که فکر نمی کنم اینجوری باشه، این زحمه من این نیست که این دو تا عرصه علمی ارتباطی با هم نداشته باشن، خیلی عرصه‌های دیگر ارتباط دارن که اینقدر به هم نزدیک هم نیستن. نمیشه فلسفه اخلاق با الهیات اخلاق اینقدر فاصله ارتباطی داشته باشه. بر فرض که بفرمایید که یک باب در واقع کاملا منحاز و ممتازی هست، مبانی الهیات اخلاق چیه؟ شما رابطه انسان با خدا رو چگونه ترسیم کردید که فرض کنم مثلا که خدا رو هم به کار میبرید دیگه در اینجا عنوانتون این هستش که از چه وقت بر مبنای هدیه بودن جنین از سوی خدا، آیا مخاطبان شما به این وسعت خدا باوران دنیای امروز هم؟ چون میدونید که در دنیای امروز جمعیت خدا باوران دایرش از جمعیت دین باوران بیشتره، یعنی خدا باورانی داریم که در چارچوب هیچ کدوم از ادیان قرار نمیگیرن، باید معتقد به خدا هستن. و بعد این رابطه، حالا این جامعه هدف شما کیا هستن؟ کدوم خدا باوران دیندار رو میفرمایید؟ حالا دینداران مسلمان رو میفرمایید؟ آیا شما به در دینداران مسلمان در دینداری اسلامی یک هایرارکی، یک طبقه بندی مجازی برای تدین و دینداری قائل هستید یا قائل نیستید؟ یعنی همه دینداران را در یک تراز آرمانی و های لول به قول خارجی ها به سطح عالی دارید تقسیم میکنید، داره متوسط متدینان، داره کسانی که مثل من مثلا آغاز راه دینداریشون هست، گرچه ظاهر متدینی هم دارن، آغاز راه دینداری هستن، با این هم همینطوره دارید صحبت میکنید، طرف خطاب شما همه اینا هستن. چه رابطه ای را بین انسان و خدا در نظر دارید؟ رابطه حبیه؟ رابطه عبد و مولاست؟ رابطه بدبستونه؟ چیه؟ رابطه عاشق و معشوقه؟ درسته؟ یعنی اگه مثلا فرض کنید رابطه عاشق و معشوق باشه، فرض کنید معشوق خیلی وقتا از خطای عاشق خودش میگذره یا برعکس، یعنی خطاش قابل جبرانه. ای بسا اصلا میگه که اگر میگه که لیلی و مجنون گفتش که اگر با دیگران بودش لیلی چرا ظرف مرا بشکست، من این تناب رابطه با تو رو پاره میکنم، تا اون شعر میگه که من به تو نزدیکتر شدم، من رشته محبت تو میبرم. حالا شعرش رو دیگه شب چهارشنبه سه‌شنبه یادم نمیاد، شاید که گره خورد به تو نزدیکتر شدم. یعنی این گونه برخوردی هم ممکنه بندگان با خدای خودشو داشته باشن، ممکنه با هدیه من هزار گونه معامله کنه، ولی با هدیه خدا این معامله. از این نظر ابتدای مقاله شما به نظر می رسه که کاستی داره، زود شما وارد بحث شد.
یه رو بگید کلاسهشو بگید متوجهشان دقیق.
عرض کردم که شما تو مبانی الهیات اخلاقیتون چه جامعه هدفی رو در نظر دارید؟ یک،
اونو گرفتن.
دو، طبقه اون طبقه بندی رو متوجه ارزم شدیم اون طبق قبلی مجازی رو برای متدینان
قاعد نه اونا آره نه اونا بوده اونا گرفتم
و اما اینکه حالا رابطه همین
در هر طبقه هیچ شدم آخر سر
این رابطه رو چگونه تعریف میکنه رابطه انسان با خدا
خب
چگونه تعریف میکنه عرض به حضور شما که بحث بعدی که باز کاستی به نظر میرسه در مقدمات بحث شما آیا ماهیت ارزشی داره یا ماهیت الزامی؟ کلمه نادرستی درست و نادرستی که دید واژه ارزشی تو مفاهیم اخلاقی گرچه حالا شخصی مثل بنده حالا اگر با نظر قاصرم معتقدم به این که در اخلاق قوام اخلاق به الزامه یعنی حتی اگر درست و نادرست هم به کار ببریم میشه الزام حالا که الزام شد باز شما باید بفرمایید که چه مرتبه ای از الزام رو در نظر دارید یه مرتبه بالایی از الزام داریم که ترکش حرامه نه حتما باید این الزام رو شما انجام بدید مثلا فرض کنید کور کردن یه بچه ناقص ظلم کردن به کسی اون طبق اون چهار تا مرتبه ای رو که مثلا امثال فرانکینا استهزاء دارید ذکر میکنن برای الزام ها اینجا باز شما نفر بودید که کدوم مرتبه از الزام رو هدف گرفت بحث شما آیا ماهیت هنجاری دارد یا ماهیت کاربردی داره ببینید من اخلاق کاربردی کار تا این بحث سیخت جنین رو میشنوم ذهنم میره سراغ بحث‌های چالشی که سیخت جنین داره همچنان میگه آقای دکتر سید حسینی هم فکر کنه همین ذهنی رو رفتن سراغ این بحث که بخشی از اشکالاتشون رفتن به جنین ناقص جنین ناخواسته باوری‌های در واقع نامشروع و ناخواسته باوری هایی که باعث استراب و استرس و ناراحتی های روحی روانی خانواده میشه بعد شما اینجا اول مقاله هیچ نرخ رو تعیین نمی کنید یک گاردی هم میگیرید که کنه این بحثا رو عمل رو در واقع دارید در رو میگیرید آخر مقاله در پایان در پاسخ به اشکال ها یه دفعه میفرمایید که خب حالا این تعارضات حل می کند یا نه ما کار به این تعارضات نداریم ما داریم در نگاه نخست را یعنی میخوام بگیم سخت جنین اولا در ذات در نگاه نخست هم که دیوید راست هم اشاره فرمودید میگه دیوید راست خدا خیرش بده حالا خدا یا طبیعت هستی متعلق هستی او میگوید که من یک اخلاق در نگاه نخست ترسیم میکنم یک اخلاق در مقام عمل خب در مقام عمل باید حل تعارضات بشه اما دیوید راست میگوید ولی شما اینجا نفرمودید که آقا من در نگاه مقام در نگاه نخست رو هم وقتی ترسیم میکنم برای مقام عملم به درد میخوره چون باید این مسئله جدی گرفت که این هجه بودن من حواسم باشه به این که از نظر قرآن کریم برفرضی ثابت بشه با آیات اونجا من حرف دارم فکر میکنم با اون آیات اثبات نمیشه هجه بودن هر جنین اما برفرضی اثبات بشه من دارم این رو اثبات میکنم و بعد حالا مثلا فرض از این جهت هم باز ناقصه بله شما اولا و به ذات هم در نظر میگیرید اما از این جهت که به هر حال چه شقوقی از سقط جنین رو اولا و به ذات میگید هدیه است یه در نگاه نخست آیا حقی برای انسان ابدا در مقابل خدا قائل نیستی؟ حتی حقی که خود خدا داده باشد یعنی به هر حال یک کسی میتونه بگه خدا یا خود هدیه که زورکشی نمیشه که شما مثلا در همین روندی که داره من هدیه میده تو همون روند میگه خدای ببخشید من آمادگیش ندارم من بدبختم من بیچارم من هشتم یه رو نمونه من نمیخوام این هدیه رو سلام نمیتونم خدا میگه نه من حالا که همچین کردی این هدیه رو به تو میدم تا پدرت درات درسته؟ به مالت از این که در حال در بحثای دیگر یه وقت اینا خوب انسان خودش میفهمه دیگه انسان وجدان داره خودش میشناسه ارتباطش با خدا میشناسه یه وقت انتقامه عذاب داره نازل میشه و این در واقع با هدیه بودن اگر که وقت دارم وارد استفاده هایی که از آیات شده بشم و اگر نکنید که حالا
ما یه چند دقیقه دیگه یعنی فرصت خواهیم داد به ناقدین و در واقع حاجی اسلامی 6 دقیقه اول وقتشون را به تعارف و تمجید و اینا گذروندن خیلی غلیظ شد برای همین وقت شاید یه مقداری باید این کم آوردن من فکر کردم این قضیه رو تعریف کردن نمیخوان خیلی ولی خب الحمدلله نقدای خیلی جدی و محتوایی خوبی هم انجام دادن اینجوری عرض کنم که حاجی علویه ما چون اساتید خیلی مبرزی هم تو جلسه داریم قطعا نظر دارن در مورد مباحث شما و همه اینها در واقع که خیلی هاشون تو جلسه هستن خودشون مستقلا ناقل هستن، یعنی استادی هستن که در مقام بحث هستن و من میخوام فرصت رو فراهم کنم که اونها هم اظهار نظر کنن. اگر اجازه بفرمایید که در حد 10 دقیقه حد اکثر، چون ما فرصت خیلی کم داریم دیگه، تا 8 دقیقه 40 دقیقه وقت داریم، مجددا به خواهرها و برادران برخواهیم گشت. 10 دقیقه اگر شما یه جوابی خیلی مختصر رو بفرمایید، مدیریت کنید جلسه را و بعد من یه فرصتی فراهم کنم اساتید جلسه هم اظهار نظر کنم در مورد با شما چند دقیقه چند دقیقه، خیلی ممنون میشم. خیلی خلاصه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه 10 دقیقه حجم میاره نیم ساعت، داده 1 ساعت پاسخ بده، چون اگه حل نشه دوباره کسای دیگه هم اشکالات شبیه این عرضم به حضور میفرمند. یعنی نوعا یک سری از اشکالاتی بود که ما آوردیم ولی حالا مورد قبول واقع نشده، حالا توضیح میدم. من یکی یکی به ترتیب پیش میرم. اینکه جناب آقای علیپور اول شروع کردن بحث درون دینی یا برون دینی، من بعد تا حدود زیادی تو ایده مشخصه که درون دینیه واقعا. اینم که حالا تکنه آقای اسلامی که فرمودن که این مخاطبان شما کیم، اونم باز به نظر من مشخصه و یه کلمه البته میشه آورد، مثلا الهیات اخلاقی قرآن عرضم به شما، بس کاملا درون دینیه، مخاطب فقط مسلمانه. فقط میخواستیم بگیم این بحثی که ما تو فضای تفکر دینیمون بحثی مثل سقط جنین رو فقط از منظر فقهی دنبال میکنیم، تو دنبال فقه همین هستیم که مثلا از دولب معصوم علیه السلام وارد شده باشه که سقط جنین حرام است، سقط جنین نباید کرد و طبق اون فتوا بدیم، این میشه بحث فقهی. ولی اینجا میخواستیم فقط بگیم از بحث‌های قرآنی لب مطلب اینه، حالا کلم با کلمات نمیخوایم بازی کنیم، کلمات الهیات و اینجور چیزها، لب مطلب اینه که آقا خدا وقتی میخواد تو قرآن به ما بگه به شما بچه دادم، از واژه هبه استفاده کرده. هبه هم یه واژه اخلاقی است. حالا خود دانید با این بخششی که از جانب خدا به شما شده چجوری میخواید برخورد کنید؟ چجوری میخواید برخورد کنید؟ میگم ما آیاتش رو یک سه خط آیه رو ردیم، توی سه خط آیاتی رو ردیم کردیم در رابطه با خدا که خدای عالم قادر علیم حکیم چی 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 که اگه بخواستم کل آیاتش رو تو بعد مثلا بیاریم باید 20 دقیقه نیم ساعت من آیات رو بخونم و عظمت خدا رو بگم، بعد بگم این خدا گفته لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء هر چی که بخواد خلق میکنه، یهب لمن یشاء مطلق. حالا اونجا توضیح میدم. بحث کاملا در اون دینه، بحث عقلانی نیست. اون طرح بحثی که گردم فقط یه دفع و دخلی بود که بعدا تو ضمن صحبتام ازش استفاده بکنم که دیگه فرصت نشد. لذا اصلا بحث در اون دینه بحث عقلانی نیست و کلمه الهیات هم باهاش خیلی دعوا نداریم. میخوام بگیم که آقا واژه هره واژه اخلاقی باید صحبت کی شد. این که آقای علیپور با نقض حقوق زن چه میشود کرد و این بحثای مقدار شعاری هم شد، خب این چیزا رو ما خودمون زیاد بلدیم. البته تمام این بحثای الهیات که ما داریم اینجا میکنیم تو جای دیگه بحث عقلانیش رو داریم انجام میدیم، حتی در موردی که اون تجاوز به عنفه، حتی اونجا به چه دلیل میشه جنینی که از راه تجاوز به عنف ارزم به شما نطفش لقاح پیدا کرده، مخصوصا بعد از ورود رو مخصوصا اونجا خیلی اساسی ما، به چه دلیل میشه کشتش؟ شما یک نوزادی که ولد از زنا متولد شده حق دارید بکشی؟ اگر نوزاد رو که غالبا حق میگن درست نیست، مگر ادعی که حالا تو بحث نوزاد کشی این رو ما مطرح میکنیم، چه فرقی میکنه با بچه‌ای که متولد نشده؟ جا مکان تفاوت میکنه. اگر اون جنین خارج رحم شد میگیم نباید کشتش، داخل رحم بود میشه کشتش. لذا ما بحثای عقلانیش رو یه جای دیگه داریم منقح میکنیم، کارهای متنوعی تو این زمینه داریم انجام میدیم. اتفاقا چون خانوما هم در جلسه تشریف دارن، من این بحثا رو که شروع کردم خودم انفرادی شروع کردم، بعد گفتم شاید تفکرم اون تفکر مردانه است، بذار خانوم ها رو بیاریم تو فضای این بحث، بذار تفکر زنانه باشه. الان با 6-7 نفر خانوم ها الان داریم ما بحث سخت زنین رو به طور جدی بحث فلسفیش رو داریم دنبال میکنیم و جالبه یکی از اون خانوم ها که بسیار موفق هم بوده الان یه پایان‌نامه خیلی خوبی نوشته شده، 3 تا مقاله علمی پژوهشی از توش در اومده، یکیش چاپ شد حتی، مقاله دومش داره پذیرشش رو میگیره،
اول که بحث رو وسط شروع می‌کردیم خیلی عرضم به حضور شما بحث فلسفی عقلانی که یعنی خیلی مهاجم می‌کرد و زیر بار نمی‌رفت. الان اون از ما دادیشتر شده تو بحث‌ها. یعنی وقتی استدلال می‌کنیم که نه این استدلال اینو عرضم شما لازمه، این بحث اینه. در هر صورت این که نقض حقوق زن می‌شود و اینها یه مقدار شعار بحث ما اینه. درونی کاملاً خدا میگه هبه کردم، ما با هبه چه میکنیم به لحاظ اخلاقی؟ هر کاری میکنی بکنید شما. خب اما نکاتی دیدم آقای طیب حسینی گفتن واقعا استفاده کردم، همونطوری که هم حد بزرگوار اصلا ببینید بحث جدیدیه، ابتدای راهه، یه ایده به ذهنمون رسید، یه چیزی نوشتیم تا کم کم با نقادی هایی که میشه عرضم به حضور ما انشاءالله تکمیلش بکنیم. و لذا دو تا نکته‌ای که اون به خصوص اون و القینا علی کرسی جسدن نکته خیلی جالبی بود که باید دنبال کنیم ببینیم چجوری با این آیات هره میشه جمعش کرد. اون روایت که قبلا هم به من فرموده بودن باید بریم دنبال بکنیم و روایت رو عرضم به حضور شما بیاریم و همون روایت میتونه پاسخی برای جناب آقای دکتر اسلامی باشه که خدا میگه که من هبه‌ای که بهتون کردم، دو کردم نمازی که بهتون بخشیدم، دیگه حق ندارید در سفر چیکار کنید انجام بدید. یعنی حالت الزام میاره، یعنی از خود روایت مبارک استفاده میشه. یا یعنی اون روزی که بهتون بخشیدم، خب میگه تو بخشیدی، به خدا میگیم آقا تو بخشیدی، ولی من دلم میخواد تو روزه تو سفر چیکار کنم؟ روزه بکنم، روزه بگیرم. اینجا دیگه بحثی از وقتی خدا مقابل ماست، آدم از اون جمع حواسش رو جمع میکنه. همین الان اگر یک بزرگی داخل بیاد، همه دست و پا رو جمع میکنیم، همه وا میستیم. حالا بگیم آقا واسطدن الزام دارد الزام ندارد، اینا از نکته دقیقه باید تو آدم تو ایدش بیاره، قبول دارم، ولی میخوام بگم که اگر هبه‌ای بخششی شد، هدیه‌ای به ما شد، اونجا باید حواسمون این مقدارش کار کنیم جمع کنیم. لذا نکته هایی که جناب آقای طیب حسینی گفتن کاملا درسته. یه نکته شون فقط اون فرزند صالح و ناقص الخلق سازه سیاق امتنان، من آیه‌ای که اصلی میان یعنی لب به آیمون این آیه شریف هست که عامه مطلقه، یعنی
سیاق امتنان
نه سیاق هست. نه ببینید، لله ملک و سماوات و الارض، ملک از آن خداست، یخلق و مایشاء، هر چیزی که بخواد عرضم به حضور شما شما میکنه خلق میکنه، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور، به هر کی بخواد دختر میده، به هر کی میخواد پسر میده. یعنی اینجا نمیتونیم بگیم تو این آیه دیگه، این آیه مثلا اونجایی که تجاوز به انفال صورت نمیگیره، یکی چیزی میگه خب اینجا چیکیه، اینجا چه اتفاقی افتاده، پس این بچه‌ای که از راه تجاوز به انفال، یعنی خدا خلقش نکرده، خدا خلقش نکرده. سیاق آیه چیه؟ به نظر ما مطلقه. ولی نکته‌ای که من دارم شاید حقش بود که ابتدای بحث بگم و تو مقاله هم که نوشتیم در اختیار عزیزان قرار گرفته، شاید حقش بود، الان یادم نیست اول آوردیم یا نه، ولی تو وسطای بحث آوردیم، حقش بود ابتدای بحث شاید عرضم شما این نکته رو متذکر بشین. ببینید ما بحثمون دو مرحله ایه، همونطور که جناب دکتر اسلامی هم فرمودن، بحثمون دو مرحله ایه. یک نگاه اول داریم، یعنی اگر ما باشیم با جنین در نگاه نخست بدون در نظر گرفتن عروض و عوارض عناوین ثانویه‌ای که پیش میاد، اگر ما باشیم با یه بچه سالم اصلا که ولد و زنا هم نیست و و و این طبق این آیات شریفه که ما ازش استفاده کردیم هبه خداست و نادرسته، این مقدار اون هدفی رو که ما می‌خواستیم دنبال بکنیم برای ما تامین میکنه. و لذا اونجایی که به جواب یعنی پاسخ دادیم دو سه جا مخصوصا متذکر شدیم، اگر این پاسخ ما هم مقبول نیفتاد، یه کسی اومد گفت آقا موقعی که از راه تجاوز به عنف هبه صدق نمیکنه، میگه باید نداره، اگر نمیکنه باز به اصل استدلال من ضرر نمیزنه، من توی یه محدوده ای رو تونستم ثابت بکنم که بچه هبه خداست و هبه رو همینطوری نمیشه ارزم به حضور شما حسش داد. لذا حقش بود شاید هم تو ابتدای صحبت ها هم تو ابتدای مقاله این نکته رو ذکر بکنیم که حالا بخوام در رابطه با اینکه ما فرض کنیم ناقص کرده تازه بار از اطلاق میشه یا نه، فکر کنم اینجا جاش دیگه نیست، فرصت نیست، حالا بعدا شاید بشه بیشتر بحث کنیم و استفاده کنیم. اما نکاتی که جناب آقای دکتر اسلامی فرمودن نمیدونم چه نسخه‌ای دادن، ما عنوانی که زدیم نادرستی سقط جنین به لحاظ اخلاقی بر مبنای هدیه بودن جنین از سوی خداست، اینو غلط زدن، اینو غلط، اینو من مقصر نیستم، اینو برید از کسی که زدن بپرسید، راست میگه. این اشکال داره، راست میگه. اون عنوانی که ما توی خلاصه‌مون هم داریم نادر به شما هم همینو دادیم.
ندادیم.
مقاله‌ای که دادن؟
نه، همینه. عنوان
نه، عنوان اصلی ما اینه.
خلاصه دادن.
نادرستی سخت جنین. اگر اونی که اون میگفتن اشکال وارد کامونه قبول دیگه. ما عنوان ما اینه نادرستی سخت جنین به لحاظ اخلاقی بر مبنای هدیه بودن جنین از سوی خدا. ولی این نکته ای که نکاتی که فرمودن نکات درست جلده، ما این نسخه که به عزیزان دادن نسخه نهایی نبوده اصلا، اون نسخه که ما برای مجله فرستادیم اون اشکالات کاملا اشکالات وارده و ولی ما به این صورت جای نفرستادیم، فقط اینا در اون سازمانی در حقیقت در اختیار شما بود. سریع به ما گفتن یه چیزی بهشون بدید، یه چیز در دستمون بود دادیم و عزیزان دادن. ولی نکته مهم دیگه اینا، نکته ای که اینجا میخوام بگم، یه موقع ما میخوایم نقد مقاله بکنیم، یه موقع نقد ایده. این چیزا که ایشون فرمودن در رابطه با نقد مقاله درسته، ولی ما بحث نقد ایده است. میخوایم ببینیم این ایده درستی هست یا درستی نیست. نکاتی که در رابطه با مقاله گفتن اگه هم بگم اصلاح شده، اما چرا کانون بحث به دقت ترسیم نشده؟ این راستش درست متوجه نشدم. همونطور که خودشون هم از آن دارن که نسبت الهیات اخلاق با نظریات فلسفه اخلاق چیه، اینا باید مستقلا بحث بشه. ما یه طرح بحثی در حقیقت می‌خوایم بازار این زمینه رو گرم بکنیم، یه چیزی رو وسط دایره بریزیم تا این بازخوردگیری‌ها رو بکنیم، بعد بگن آقا به مبانی الهیاتی چیه اینا، بعدا بیاین اینا رو تنقید کنیم. اصل ایده این بوده که آقا آیاتی در قرآن هست، اکثر آیات میگن اینا باید با یه استفاده تام بکنیم، اونها رو بیاریم. من تو عرضم شما تقریرهای بعدی بحثمون که از اکثر آیاتی که در رابطه با فرزند به کار رفته، اکثر آیات چیه؟ با واژه هیبت. همون که آقای دکتر طیب حسینی، خود کلماتی که خدا به کار میبره هم تو قطبه‌ای نیست، با یک عنایتی به کار رفته. از این واژه هیبت چی میتونیم استفاده بکنیم؟ اصل بحث ما اینه. ولی این که از وجود مبانی الهیات اخلاقی چیه، رابطه انسان با خدا رو چگونه تعریف می‌کنید، اینها یه پروژه عظیمی می‌طلبه. ان شاءالله از خود آقای دکتر اسلامی استفاده می‌کنیم و این بحثا رو تکمیل می‌کنیم. اون پاسخ هم که مخاطبان تمام خدا باورن یا نه عرض کردم، ما فقط بحثمون کاملا در اون دینیه، همه ابتداش هم گفتیم با توجه به آیات قرآنه، ولی چون تو عنوان میخواست قرآن هم بیاریم اینا خیلی طولانی میشده، عنوان رو یه مقدار کوتاه‌تر گرفتیم، ولی تو مقدمات بحث رو مطرح کردیم. اما اینکه بحث شما ماهیت ارزشی داره، کدوم مرتبه از الزام رو هدف گرفتید اینا، و اگه بخواد آدم وارد بشه تو این بحث‌های چند دقیقه امکان پذیر نیست. بحث شما ماهیت هنجاری داره یا ماهیت کاربردی، بحث ما ماهیت کاربردی داره. یعنی در حقیقت می‌خواستیم بگیم بر اساس آیات قرآن این برداشت اخلاقی رو میشه از قرآن چکار کرد؟ استنباط کرد، اگر از این برداشت درستی باشه. البته این که وقتی بخواییم تو فضای قرآن بنشینیم، اگر بتونیم یک نظریه اخلاق اسلامی رو تبیین بکنیم و ببینیم اون نظریه با این برداشت چجوری سازگار هست یا سازگار نیست، این یه کاریه که باید بشه با برخی از رفقا دنبالش هم. ما هم امید داریم که خدا به ما توفیق بده اون کار رو هم دنبال بکنیم و رابطه این دوتا رو با هم دیگه عزیزان شما در نظر بگیریم. یکی از عزیزان هم یک سوالی دادن که حالا سوال دیگه
من تو سوال دیگه
گذاشتی
این اولیشه. تا از آقا سوالا رو میبینم اجازه بدید که خیلی ممنونم از آقای عرویه. واقعیت چیه که خب این مباحث نیاز به در واقع فرصت بیشتر و بحث مستوفی دارن و این آغاز راهه همینجور که فرمودن. ولی اجازه بدید قبل از این که ما یعنی در حالی که مطالعه میکنم سوالای کتبی را اساتید، من یه فرصتی هم فراهم کنم برای سوالات شفاهی. اگر از اساتیدی که مهندسی که در جلسه هستن نکاتی دارن بفرماین، ما فرصت خواهیم داشت برای اینام در واقع حقوقشون بینه. خیلی ممنونم آقای نوری، بفرمایید یه چند دقیقه فقط. ممنونم، بلندم بفرمایید، از خواهیم صدا برسید.
بله، اگر بحث ماهیت کاربردی داره، تو اخلاق کاربردی بیشتر باید به همون لبه ها و پیشه های چیز بحث پرداخت، یعنی که شما باید موارد تضاهم و تعارض رو حل بکنید، نه صرفا اون به اصطلاح در نگاه نخود نتیجه رو مطرح کنید. واقعا اگر قرار گرفتگی بشه باید توی مواردش تعارض و تضاد.
ممنونم از شما.
یکی جواب بدید. نه اونطوری نمیشه دیگه، سخت میشه. دو تا کلمه میگیم ما هم. ببینید جناب آقای نوری، این بحثی که ما تو فضای خودمون داریم، آیا کسی تا الان از این آیات برداشت اخلاقی کرده بود که من برم تو تضاهمش بپردازم؟ اگر کسی قبلا این بحث رو مطرح کرده، نکته جناب آقای نوری کاملا درسته. میگن چرا تکرار مکررات میکنی؟ بیا بحث تضاهماتش رو بحث کن. ولی این یه بحث جدیدی که به ذهنمون زد، نوشتیم تا مطرح بشه.
ممنونم از شما. آیا تو بابینی بهتر
من
این میتونم
یه نکته
کنم. برای
اصلا یادم میره.
ما
از اون بگم
آقای اسلامی بفرمایید.
جوونه تو دلش میگه.
که اگر ما تعریف اخلاق کاربردی را به مواجهه اساسی با مسائل اخلاقی بگیریم، اینجا نمیخوام عرض کنم که نمیتونیم بحث هنجاری کنیم. شما الان فقط در نگاه نخست رو آخر مقاله وقتی ما میکنیم میبوسیم مقاله رو بذاریم کنار، ما میفهمیم که بله در نگاه نخست، یعنی اگه در یک شرایط در واقع به سلامتی ما بودیم و تعارض معارضی هم در کار نبود و مسئله چیزی هم در کار نبود، حق نداریم به امانت و هدیه الهی تجاوز کنیم. درسته؟ اینجا شما اون تکیه که دیوید راس همسرون میکنند اگر میآوردید کارتون مواجهه اساسی میشد. یعنی میفرمودید که ببینید اینی که من دارم روی این تکیه میکنم که از این زاویه هم نگاه کنید در مقام عمل بی تأثیر نیست. یعنی اینطور نیست که من صرفا یه بحث هنجاری مطرح کردم، دارم با این مسائل سخت جنین مواجهه اساسی میکنم. مال مقام تعارض هم باید سهم ویژه تری برای اصولتون قائل باشید، به خاطر اینکه این اصول شما معاذب است، مؤید است با هدیه بودن مثلا جنین از طرف خدا. این توی مقاله نیومده، اگه بیاد غنی‌تر میشه.
درسته این نکته که جامعه اسلامی میگن درسته. جوابم الجواب فل جواب که به جناب آقای نوری دادم. ببینید ما تو این بحث چون اولین بار مطرح شده، میخواستیم اصل بحث رو جا بندازیم که آقا یه همچین کاری میشه کرد. دقت میکنید این که کار با در رابطه با عرضم به حضور شما اخلاق کاربردی یعنی چیه واقعا؟ آیا به معضلات میپردازه؟ فقط به تضاهمات میپردازه یا غیر تضاهمات هم میپردازه؟ عامه برخی از فیلسوفان اخلاق درسته که میگن فقط به معضلات و تضاهمات، ولی همون تو سخت جنبی من 100 تا مقاله به شما نشون بدم همشون با بحثای ارزم به حضور شما در نگاه نخست رو بحث کردن، بحثای تضاهمات اخلاقی رو بحث نکردن. ما فقط تمام همونطور که تو چیزم عنوانم میشه یه ایده جدیده، یعنی اصل ایده اون مقام نخست. آیا این ایده جالبی هست یا جالبی نیست؟ بعداً با نکاتی که ازشان فرمودن استفاده میکنم و تکمیلش میکنم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. زرید قبل از اینکه آقای دکتر مبینی بحثشون آغاز کنن، این نکته ای از خواهم انشالله فردا شب همین موقع یک جلسه بسیار مهمی داریم. شما میدونید که اخیراً دیدگاه‌های بسیار متنوعی در مورد شیعه، اینکه شیعه حقیقتش چیه، آیا رابطه شیعه با باطنگرایی چیه، با معنویتگرایی چیه، با باطنگرایی یا حتی غالیگری چیه، اینها تو حوزه مخصوصا کسانی که در غرب زندگی میکنن، شیعیانی که در غرب زندگی میکنن، اساتیدی از شیعیانی که در غرب زندگی میکنن، کتابهای متنوعی منتشر کردن، از جمله دکتر محمد علی امیر معزی که یکی از کتابهاش هم به فارسی ترجمه شده، ایشون نزدیک 7-8 تا کتاب داره. مرادم فردا انشاءالله نقد آراء ایشون رو خواهیم داشت در بحث رابطه شیعه و عرفان. حتما لطف کنن دوستان اساتید محترم، بله خلاصه بحث فردا شب رو هم دارن میدم بهتون که آقای دکتر سوری ارائه دهنده هستن و آقای امین نجات و بنده هم نقد خواهیم کرد. بسیار ممنونم از شما. آقای دکتر مبینی در چند دقیقه.
من یه تفاوتی بین
بلند هم میگه
جناب آقای دکتر سید حسینی هم اشاره کنیم یه را همینجور که ایشون فرمودن از باب امتنان، ولی هدیه از باب اظهار ارادت و احترام، ولی هدیه از طرف کوچکتر به بزرگتر هم امکان داره. مثلا یه گلی بدی به یک انسان بزرگی فقط محبتتون میرسید، مشکلی از رو حل نمیشه، ولی در هب مشکل میخوای حل کنی، میخوای مثلا بگی از فرد بزرگتر معمولا یه مالکیتی داره میگه آقا من اینو بخشیدم به تو مشکلت حل میشه. حالا من سوال میکنم از آقای آلودیه با این مفهوم هبه میتونیم بگیم آقا خداوند یک بچه معدودی که بعدش هم بناس ظالم بشه و پدرمادرش رو جهنمی کنه بخشید به اینها، پیدا کرد به اینها. این یه نقطه هست. و یه نقطه دیگه هم این که شما مرتب از قید حکمت و خیرخواهی و علیم بودن خدا رو نایستفاده می کنم و یه استدلال جدایی. اصلا شما هبه رو نیار بگو به اعتبار حکمت خدا ما حق نداریم توی نظام آفایدش و حکیمانه خدا دخالت بود. اگر اون استدلال رو بیاریم دیگه حتی اگر بچه معلول باشه هرچی باشه میگه من حق ندارم، اون تداخلای الهی تقدیرات الهی به این رقم اون یه چیز جدایی. شما نمیتونه همراه هبه این رو مثلا بگیم هبه یه چیز جدایی. شما خود هبه
ببینید جناب دکتر مبینی که میفرماید هدیه و هبه، ما کلمه هدیه رو تا قرآن نداریم اصلا، کلمه هبه داریم. اون اشتباه نه اشتباه نه حالا با
اینجا هدیه نمیشه بیام اینجا دیگه هدیه نمیشه.
در هر صورت ما که به کلمه هبه که داریم، کتاب هبه هم که داریم، همه این مواردی که ماها در عرض هم پایین به بالا به بالا بالا به پایین میدیم همش شامل میشه تا اینکه من میدونم این نکته. اینم که حکمت خدا رو که در نظر میگیریم به خاطر تکمیل بحث هبه. یه موقع یه آدم من و شما به هم هدیه میدیم، یه وقت یه بزرگی به ما هدیه میده، ما یک جور برخورد نمیکنیم اصلا بهش دارم. یه جور برخورد میکنیم؟ اگر پدر من به من، مادر من به من هدیه بده، با یه دوست من هدیه بده، یه جور میگیرم. اگر یه مرجع تقلید به ما هدیه بده، حالا تو این فضاهای دینی مون، یه جور برخورد میکنیم، یه جور برخورد نمیکنیم بهش دارم. ببین؟ نه همین. نه میدونم. نه خب ببین ما بخوایم بگیم خدا هبه به کار برده، عنایت داشته رو هبه، همینه. حالا بخوایم بگیم آقا این هبه ای که یک انسان حکیم بخشیده بر اساس حکمتشه، هبه بر اساس حکمتشه، به نظر من باید تکمیل بحث میتونه خیلی موثر و کمک بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم.
استفاده
به نظر من اگر نوبت خانم هاست لطف کردن و خیلی حضور بسیار خوبی دارن از پژوهشگرای خواهند کارهای پژوهشگر سوالی دارن به صورت شفاهی بخوام مطرح کنم، کسی بحثی داره بخواد به صورت شفاهی مطرح کنه برمیگردیم به صورت کتبی برمیگردیم. کسی بحثی داره؟ خب نه ما انشاءالله سر 8 تموم میکنیم. فقط من اینجوری عرض کنم که الان به سوالاتش کتبی که احتمالا خواهران هم در واقع روز مشاهده کننده هاشون بوده بخواهیم پرداخت، منتها من قبل از این که به سوالات کتبی برسیم یه نکته خیلی کوتاه رو عرض کنم. به نظر من جوابای حاجای آلبوی اقناعیه، برداشت خود من اینه، نه اصخایی میکنم اینجوری میگم. ببینید اینجوری میخوام بگم، ما وقتی که میخوایم بگیم از قرآن میخوایم یه بحث فرق کلامی را استنباط کنیم، مثلا در بحث توحید میایم میگیم قرآن به ما گفته، استدلال میکنیم یعنی استنباط میکنیم، میگیم قرآن به ما گفته اگر دو تا خدا باشه لفظه ارضا، اون وقت استنباط میکنیم که پس بنابراین دو تا خدا بودن به قول معروف این شرک جایز نیست به خاطر بلاد عقلانی، تضاهم میکنن تصادم میکنن. ما درسته در اون لینیه، ولی باید استنباط ازش برهان استخراج کنیم. ما داریم از قرآن صرف قرآن رو که نمیخوایم تفسیر کنیم، که ما میخواییم از آیه قرآن برهان استنباط کنیم و این رضا باید بحث هم رو عقلانی کنیم حتما، نه حال نریم جای دیگه. همینجا در واقع برای با ولقی جایی خیلی ببخش. من حالا قبل از اینکه در واقع مباحث را بگیم
یه اشکال کردی جواب بدم بعد نمیشه که دقیقا در بره. ببینید اون آیه که شما خوندید ما هم بلدیم، یه موقع آیه وقتی که مطلب بیان میکنه یه استدلال عقلانی مدلول آیه است. اگر تو این عالم دو تا اله باشه لفقد است، یه استدلال داره بیان میکنه، بر اساس همین میان این استدلال تنقیح میکنن، مقدمات مؤخرات بعد استدلال، اصلا آیه استدلال رو گفته. یه موقع هست آیه استدلال عقلانی نگفته، میگه من بچه رو به شما هبه کردم، هدیه دادم، یک بحث کاملا اجتهادی، کاملا لفظیه، کاملا لفظیه. استدلال عقلانی ما نمیخوایم اصلا از این تو در بیاریم، اشتباه نشه آقای علی پور چون باز داره تکرار، نه باز داره تکرار میکنه هم حرف گرفت هر موقعت اونتا
بله دیگه اصلا موقعت بحث عقلانیه.
ببینید
حالا از همین اگر فرصت دارم عرض کنم،
به من استفاده
کنیم ما یه مقدمه عقلانی رو ادوان این که چون که قوه قریبه به انسان است پس انسان، از آیه این استفاده نمیشه. لفظ آیه
اصلا انسان هم نگفته، خدا میگه، نمیگه به انسان میدم، میگه نه، میگه به هر کسی بخوام اناث میدم، به هر کی میخوام ذکور میدم. اتفاقا الان تو بحثای پزشکی جدید مشخص میشه همون دی ان ای که شکل میگه تو همون روزهای اول مشخص میشه اناث یا ذکوره.
نه اونم
اصلا اول مشخص میشه. اتفاق خدا نگفته انسان میدم، میگه ببینید لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور.
ببین از تو استاد همه آیاتی که اینجا آوردی، حالا نمیدونم من حاجه‌ها باید چون قرآن پژوهستم باید بگم که کل جغرافیای قرآن آیه دیگری داره میاد، ولی آن چی که در این ایده به یک مقاله آوردی کار اصلا رفت دارم اینا هیچ کدوم فرزند منهای چیزی بدون قید.
یعنی چی؟
راجع پیامبران که فرزند صالح.
آیه سوره مبارکه از همه برن ببینن. شورا 49.
شورا 49 چیه؟
لله ملک السماوات والارض.
یه حرف ببین فرزند، ببین بحث اینه. روایاتی هم که زیرش آوردی تمام نشون میده. بحث اینه. بحث این هستش که طرف بچه دار شده، حالا دختر شده یا پسر شده؟ پسر می‌خواد.
نه اصلا این آیه نیست.
ببینید آیه روایاتی که زیلش آوردی در تفسیر همینه. میگه آقا ناراحت نباش بچت دختره، یا دختر می‌خواستی پسر شد. بابا یه حوال من یه شاد اناثن، یه حوال من یه شاد. نه فرزند با قید این که دختر است یا پسر است در یک خانواده در واقع منسجم درست حسابی شکل گرفته. حالا ناشکری میکنم
این منسجمش من نمیفهم از
چی در روایات بیارید دیگه.
لله ملک السماوات والارض.
آیه رو در
اینه
حالا
حاجی اظهار
نظر کنن،
نه مفسر قرآن
نه قرت عینان هم همین آیه دیگری هم
بله اونا رو که آوردی
قرت عینان اونجا این حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت عینان داره قرت عین میخواد، نه هر فرزندی شما استشهاد میکنید میگی هر فرزندی قرت عین میشه.
اونو که ما خودمون آوردیم جناب آقای اسلامی
جواب
این آیه شریفه رو بگید شما.
نه
شورا 49
از که
خیلی خلاصه
فرصت
میکنه بسم الله الرحمن الرحیم. بنده من فکر میکنم که آقای یعنی تحلیلی که آقای دکتر آلبویا آوردن قابل دفاعه. این سرها یا ما با تحلیل زبانی، ادبی، عقلایی ارائه بدیم ازش، یعنی همون برداشت هایی که علم اصول فقه اون را همراهی میکنه، پشتوانش اصول فقه و ما در این سن قضایات نیاز به استدلال های عقلانی و برهان نداریم، یعنی استدلالات خاص همین فهم یک متن باشه. اگر اونطور که آیه دکتر علیپور القا میکنند بخوایم بریم سراغ آیه، بخش زیادی از روایاتمون رو بذاریم کنار، روایات اهل بیت الان در احکام فقهی که دارن از آیات برداشت میکنن، به نظر من همین سلخیه که تو این مقاله بحث شده. البته مقاله باید پخته‌تر بشه، عرض کردم ملاحظاتیه از نظر ادبی لغوی. این نکته‌ای که آقای دکتر اسلامی گفتن، خود کلمه هبه اصلا خودش امتنانه، خود لفظ ما که میگیم سیاق امتنانه لازم نیست قبل و بعد. بله عرض کردم این ملاحظه بود که بنده عرض کردم به نظرم جای تأمل داره، اما این که حالا القا میشه استدلال عقلانی و برهان به نظرم این آیات جاش نیست اینطور که بنده میفهمه.
خود حاج آقا این کارو کردن، حاج آقا با یه مقدمه برهانی میگن، میگن چون که این رویان این جنی قوه قریبه به انسان است، ما از این آیه خب مقدمه برهانی میارید دیگه، از مقدمه تجربی دارید استفاده میکنید، از فلسفی استفاده میکنید و بعد برهان اقامه میکنید، وگرنه از خود لفظ آیات لیسیده از اون نکته هیچی به دست نمیاد، از این ساکته آیه نسبت به این که فرزند شما در چه شرایطی به وجود آمده باشه ساکته. تفسیرم از در اینجا میفرمایید، من کامنت 26 هم رو ببینم، میفرمایید که ببین و فرق گذاشتن میان این دو از دیدگاه یک، یعنی دختر و پسر، از دیدگاه یک مسلمان راستین صحیح نیست، هر دو هبه میباشن. میگه فرق نگذار، از روایت آوردی در تفسیر هم آوردی، نکته سر فرق گذاشتنه. این آیه نسبت به این که فرزندی که شما به دنیا آوردی هبه هست یا هبه نیست ساکته، اصل فرزند بودنش این آیه ساکته.
تعجب میکنم آقای اسلامی، ببینید این آیه، اول بخونم یه جمله رو، این آیه یعنی آیه شورا آیه 49 مهمترین آیه قرآن است که بر نادرستی سفت جنین بر مبنای هدیه بودن آن از سوی خدا میتوان به آن استدلال کرد، چون ممکن است به دیگر آیات مورد استدلال اشکال وارد شود. اگر چی گفتیم اشکالات میشه پاسخ داد، میشه اشکال کرد، ولی این آیه رو شما میگید که این قیودش از کجا میارید؟ لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یحب لمن یشاء اناثا اناثن و یهب لمن یشاء ذکور.
همین قیدشه.
خب یعنی چی؟
یعنی یهب و اناث را، یهب و ذکور را.
خب
یعنی بین اینا فرق نگذار، هر دو هبه.
نه خب اگر یعنی چی هر دو جاش هبه؟ اگر تنها
این فرق
نیست. نه اصلش هم هبه هست یا نیست؟
در یک خانواده
اصلش هم هبه هست یا نیست؟
بله.
خب تموم شد دیگه.
اما در این شرایط بحرانی شد.
نه نه ببین
این آیه ساکته.
عمومیت نداره. مثلا اگر اینکه این آیه عام
از این قابل استدلال نیست.
قابل چه موردی میشه؟ قابل اینکه خداوند بچه‌ای رو داده
ناقصه؟ نه اینو که من گفتم دقت نمی‌کنن عزیزان. پس
ببین می‌خواد بگه که آیه
استدلال ما، ببین استدلال ما، ببین استدلال ما دو مرحله‌ایه. اون مرحله اول اینه که می‌خوایم بگیم آقا یک جنین سالمه بدون هیچ مشکلی خدا به ما داد، بدون هیچ مشکلی، این هبه هدیه خدا هست یا نیست؟ از این آیه این واقعا تو سیاق امکانی هم که آقای
تایید ساکته نسبت به اینکه فرق
هست. نه این دیگه از عجایبه. ببین
این آیه
خیلی خوب شد اتفاق آخرین بحث بسیار عالیه، الحمدلله. یعنی بحث جدی داره میشه. حقیقت بحث اینه که ما باید از سوالات عبور کنیم، یه مقدار بحثا جدی‌تر مطرح کنیم، حتی به صورت درونی. خیلی ممنونم. برای این حق دوستانی که در واقع کتبی نوشتن از بین نره، ما ده دقیقه فرصت داریم، فرصت نداریم. یعنی خیلی خلاصه، چون یک سوال هم از آقای دکتر طیب حسینی کردن، میخوام که دو دقیقه بهشون وقت بدم. در حد 5 دقیقه شما فرصت دارید همه اون سوالات جواب
ان شاء الله. یکی از عزیزان نوشته با سلام، احتمال دارد که هبه بعد از تکمیل باشد؟ یعنی جنین پیش از تکمیل هنوز هبه نشده است، وقتی کامل شد هبه است؟ اگر استدلال شما درست باشد از هم حرام میشه. دو تا شرطه. اون قسمت اول گفتم ظاهر آیه میگه یه هبه لمن یشاء و اناثن و چند بار تکرار کردم. الان با علم پزشکی هم ثابت شده این اناث و ذکور از همون لحظه اول چیه؟ مشخصه. دقت میکنید؟ ولی آیه مطلقه و به نظر ما شامل میشه که دیگه حالا تکرار کردیم. این که میفرمان عزل را هم باید حرام بشه؟ نه، عزل که وقتی عزم انجام میشه هنوز بچه شکل نگرفته، هبه شکل نگرفته. اینجا جاییه که یک تخمک بارور شده، اینجا یه انسان موجود با دی ان ای جدید چیه؟ پا به عرصه هستی گذاشته. اینجا میشه گفت هبه صادق است، ولی قبل از اون اصلا بله
دخدرمانی شی، یعنی جنین هایی رو که پس میکنن
اون دفعی نگاه ثانوی شما
با این که جنین
اصلا اینا همه اشکال داره به نظر ما.
فقه ها
دارن به لحاظ عقلانی اشکال آلایده باشه،
یعنی همه فقه هایی که دارن
نه خب اشکال آجا الان بحث اخلاقی
باشه
باقی این رو من ادام بحث نیست از اوزنه جدا دنبال کنید. یکی از بحث های فلسفی رو در رابطه با ما برخی از ارزم شما فیلسوفان غربی که نقد کردیم، یا پیتر سینگر یا خانم وارن یا خانم ارزم تامسون، اینو بذارید آقای اسلامی هم بیاد، رفقای دیگه هم بیاد، ما نقد میکنیم و دفاع میکنیم از اینکه جنین از لحظه، یا مثلا استدلال بالقوگی فرض بفرمایید. این بلی این بحث فلسفی، اون به نظر من مشکل جلالیست. در هر صورت اینها همه مقدمات هبند وقتی به دنیا آمد، نه صرف لقاه. چه دلیلی داره برای اینکه از صرف لقاه بچه دادن صرف میکنه؟ ما از شما سوال میکنیم وقتی میگم بچه خدا به ما بچه داد، چه زمانی صرف میکنه که خدا به بچه ما داد؟ موقعی که تولد شد، یعنی اون یه دقیقه قبلش که متولد نشده بچه نیست؟ بچه نیست؟ نه بچه نیست اون؟ هبه صرف نمیکنه؟ یعنی تولد نقش کلیدی داره؟ یا اونجا که تخمک باربر میشه؟ با تولد انسان جدیدی شکل نمیگیره. تخمک که بارور میشه مخلوق جدیدی پا به دنیا به صحنه هستی میذاره. خیلی متفاوته. حالا در هر صورت نقد بچه ممکن است به خاطر کوتاهی ما باشد. اینو گفتم، اینم اگه برفرضم ثابت نشه، یعنی ما استدلال اینجا جای بحثش نیست که مفصل بحث کنیم. اصل استدلال ما ضرری نمیرسه. این میشه موارد تعارض، در موارد تعارض باید ببینیم تضاد، باید ببینیم چیکار بکنیم. شما با این سوال جالبیه، به نظر من باید جواب داد. شما با طرح ارائه این مقاله چه مشکلی را میخواهید حل کنید؟ اصلا هدف شما از ارائه این مقاله چه بوده است؟ ببینید، ما میخواستیم، اصل ایده اینه، ما مباحثی که در رابطه با سخت جنین و امثال اینها بحث میکنیم همش از منظر فقهیه، از منظر اخلاقی اصلا ورود پیدا نکردیم. و حال آنکه اگر از منظر اخلاقی ورود پیدا کنیم، حتی اخلاق قرآنی متدینانی که به هر دلیلی، کار به دلیلش ندارم، از فقه گریزانن، اونها را هم میتونیم چیکار کنیم؟ اقناع کنیم. دقت میکنید؟ و داستانهایی تو این زمینه دارم که الان دیگه فرصت نیست براتون عرضم شما توضیح بیان کنم. آیا همه زنازادگان مثل شم شدن؟ آیا در میان آنها کسی به مقامات عالی نرسیده است؟ به گفته آقای حایر شیرازی، نه بخونیم الان نوشتن دیگه، آقای شیرازی که میگفت کسی را سراغ دارد که زنازاده بوده و به مقامات معنوی هم رسیده است و به دلیل حفظ آبرو نمیتواند او را معرفی کند. پس همونطور که عارفان میوه درجه سوم را به قیمت درجه یک از میوه فروشی میخریدن، یا نگاه عرفانی اضافی میتوانه حتی زنازاده از طرف خدا به عنوان هبه حساب. خب اینه مرحبا به ناصر انا دیگه، ایشون میخواسته کمک بکنه ما رو، میخواسته دیگه آقا زنازاده به ماه و زنازاده از حیز انتفاع خارج نیست، میتونه به مقامات عالی هم برسه. صحبت ما میتوانه همین چیزا هست تا حدودی. در آیات صحبت از هبه به پدران و مادران است، اما در آیات صحبت از هبه به زنان و مادران هم شده است. ببینید مطلقه، خدا میگه به هر کسی که میخواد دختر میده، به هر کسی بخواد پسر میده، به هر کی بخواد هم پدر رو شامل میشه هم مادر رو دیگه، کار چیز اقتصادی نداره. حالا سوالو متوجه نشدم، ظاهرا صحبتی از مادران نیست، در حالی که مادران هم میکنن. چرا دیگه صحبت میگه به هر کسی؟ اتفاقا نگاه اولیش زنه که حمل میکنه، هدیه اصلی تو رحم زنه و به تبعش بچه مرد هم حساب میشه، لذا شامل میشه. خب این از این
خیلی معقول سوال نیست. اون نکات شما بفرمایید، ما فرصتمون دیگه رو به اتمام دو دقیقه فقط به آقای دکتر طیب حسینی بابت اینکه یک سوال ازشون شده پاسخ بدم و من در یک دقیقه شما رو به خدا بسپارم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا پرسیدن که در مورد تجاوز به عنف چه اشکالی وجود دارد؟ اگر قبول کنیم که خدا به اون فرد معصی یا به آن زن مظلوم هدیه بدهد، ما گفتیم که در مورد مواردی که تجاوز به عنف صورت بگیره، اگر فرزندی به هم برسه، نمیتونیم اون را هبه به اصطلاح تلقی بکنیم، هبه معنا نداره، چون زن مورد ظلم قرار گرفته، نمیخواد. اون فرد مرد هم اصلا هدفش فرزند نبوده که، اون اغراض دیگه ای داشته. ایشون میگن که این، یعنی میخوان نپذیرن، اشکال دارن به این، چون ما قبلا قبول کردیم که فرزند کامل به هر صورت هدیه یا هبه هست، اینجا هم باید هدیه باشه. من به نظرم میاد که ببینید، ما دو تا حیف داریم. خدا وقتی به فرزند یه نفر فرزند میده، یکی خدا خالق فرزنده، این شکی درش نیست، در این موارد هم خدا خالق فرزنده، آیه شریفه را خوندن، یخلق و مایش، اول خلقته، بعد از خلقت سخن از هبه است. اون هبه دیگه نمیتونه این موارد، به نظر میاد که هیچ انسان عاقلی نمیپذیره. زنی که هیچ، یعنی راضی نیست، مورد ظلم قرار میگیره، تجاوز به اون صورت میگیره، ناخواسته فرزندی در رحم او قرار میگیره، این اصلا معنا نداره هبه بودنش. یه نکته دیگه من عرض می‌کنم، راه دکتر آلبویه، چون دو دقیقه تموم نشد، در بحث‌های روایی و فقهی ما یک تفاوتی بین دیه کسی که جنین مثلا قبل از 4 ماه را سقط میکنه، بعد از 4 ماه تفاوت دیه داریم. من میخوام از این بحث فقهی و از این دست روایات یه نکته اخلاقی برداشت بکنم که شاید از این تفاوت دیه ها بشه استفاده کرد، که از نظر اخلاقی هم این که جنین در چه زمانی سخت بشه، این ارزش اخلاقیش فرق بکنه. مثلا اگر جنینی در یک هفتگی، دو هفتگی، یک ماهگی سخت بشه، این از نظر اخلاقی اون قبحی که یک جنین 9 ماه سخت بشه از اخلاقی نداره. همون داره که تو فقهی تفکیکه.
جانم
نه به نظرم اینا به عنوان یک ملاحظه
هست
نه
پیشنهاد
در واقع اسخای میکنم و سلام
خیلی ممنونم اسخای میکنم آقا یارو میگفتن که یک دقیقه وقت میخوان این یک دقیقه بهشون میدم با عرض پوزش از همه شما
این نکته که جناب آقای حسینی گفتن تو اون مقاله سخت جنین از منظر الهیات اخلاقی قرآن در شماره 10 پژوهش اخلاقی نکته اومده منم یعنی ارزششون فرق میکنه تفاوت میکنه بین قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح اگر با توجه به آیاتی که ولوج روح رو ارزششون مطرح میکنن ولی یه بحث دیگه هم داریم ان شاءالله امید دارم تا چند ماه دیگه اگر رفقا بیان و نقد بکنن بحث سخت جنین و جایگاه انسان در هستی و اونم نکته مهمی که حالا بعدا ان شاءالله استفاده می‌کنیم
خیلی ممنونم
استفاده کردم
نکته عرض کنم واقعیتش این بحث نیاز به جلسات متعدد و مصوبی و جسارت های ما از ارزش کار سرور ارجمند در ماجرای آلودگی که زحمت میکشن و این مباحث رو تنقیح میکنن هرگز نمیکاهه و لذا ما قصدمون در واقع این بوده که این بحث های مقدار تنقیح بشه خیلی ممنونم از حضور ارزشمند همه شما سروران ارجمند شما پژوهشگران ارجمند خواهران معززی که لطف کردن از حدیق مدرس و مدارسی که تشریف آوردن خیلی ممنونم از همشون انشاءالله مجبور باشن از آقای آلویه ممنونم از آقای دکتر طیب حسینی لطف کردن و باعث قرآن را ارائه کردن ممنونم از آقای دکتر اسلامی که بسیار از مباحثشون موند و انشاءالله توی جلسات بعد ازشون بهره خواهیم گرفت خیلی متشکرم الهی جان و سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار خیلی ممنونم و صلوات بر محمد و آل محمد
واو
ما تبعت دعوه